السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة و الصلوات. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. خب عرض به خدمتتون که در ایام میلاد در حقیقت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و بحث اونم در این رابطه هست. خب من طبیعتا ایام همین مناسبت رو داره. ببینید، من این بحث رو برای اینکه آیات و روایاتی رو بخونم خدمتتون، شما این آیه معروف سوره نور رو شما بیارید تا بعدن مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. سوره نور آیه 55 چه صفحه 357. در صفحه 357 این آیه، در این آیه و آیاتی که حالا خدمتتون نشون خواهم داد، ببینید خدا یک کلان پروژه‌ای داره در این عالم که داره اون کلان پروژهش رو رفته رفته با از انبیاء مختلفی که حالا به شما تو آیه نشون میدم، خود انبیاء همشون تو این کلان پروژه دارن حرکت میکنن و اگر ما هم حواسمون نباشه خارج از این کلان پروژه حرکت میکنیم و باید حواسمون جمع کنیم که تو همین پروژه باشیم. پروژهش که سطح در حقیقت جهانی اقامه توحیده، خب، و خلاصه یه سطح توحیدی نه در منطقهی، در خانهی، در رفقایی، در قومی، در امتی، در اینجوری نیست، در یک سطح که مقیاسش کل زمینه. این پروژه خداست در حقیقت، همون جوری که در قوس نزولش به عبارتی اینی جاعلون فی الارض خلیفه و اصلا مطلب زمینه، اینجا هم به مناسبتهایی در حقیقت این کلام پروژه رو پرده برداری میکنه ازش که من توحید رو در ابعاد زمین میخوام اجرا بکنم و ازش یاد میکنه. و ما هم ببینید باید نسبتی بگیریم با این کلام پروژه، کما اینکه حالا آیات و قرآن رو شما نشون میدم، انبیا باید نسبت میگرفتن با این پروژه، باید نسبت برقرار میکردن به عبارتی. من اگه بخوام تحت عنوان یک مثال عرض بکنم، شما مثلا فرض بفرمایید که میخواید یه نقطه مقصد دارید، مثلا میخواید برید کرمان. وقتی میخواید برید کرمان، طبیعتاً تو این برنامه‌های مثلا نشان و بلد و این برنامه‌های مسیریام نمیتونید یه چیز دیگه ای رو بزنید، خب باید بزنید کرمان. خب حالا که زدید کرمان، درسته شما مثلا میرید قم، بعد میرید مثلا کاشان، بعد میرید اصفهان، بعد میرید یزد، مثلا این مسیر رو طی میکنید، ولی شما از اول باید نسبت گرفته باشید با اون کاری که در مقصده و اون مقصد به شما میگه که شما اگه داری میری قم داری درست میری. خب مقصد داره این رو به شما میگه و شما تمام این قم و نمیدونم کاشان و اصفهان و نمیدونم یزد و فلان، اینا همه اینایی که تو مسیره، اینا همه رنگ کرمان داره و باید داشته باشه، وگرنه شما خب مثلا برید رشت چطور؟ مثلا خب اون که تو مسیر کرمان نیست، مثلا اینجوری نیست که ما همینجوری بتونیم حرکت کنیم. حرکت اساسا به سمت کلان پروژه خدا اصلا معنا پیدا میکنه و شما تو این برنامه نشانتون بعد از اون اول اونو بزنید و نسبت برقرار بکنید با اون تا تو پروژه خدا قرار بگیرید و یه نه خارج از پروژه اید. حالا اینا همه رو تو این آیات خدمتون عرض میکنم. اینی که حضرت آقا در حقیقت همین این رو یه حدی پرده برداری کردن که باید اینا حالا تو جهادهای تبیین عملا تبیین بشه که گفتن ما نظام انقلاب اسلامی داریم، نظام اسلامی داریم، بعدش مثلا جامعه سازی اسلامی داریم، بچه بعد تمدن اسلامی داریم. این اون تمدن اسلامیه. ببینید شما همین الان تو این مراحلی که دارن آقا میفرمان که اینو داریم اینو داریم اینو داریم اینو داریم بعد میرسیم به تمدن اسلامی، شما باید نمیتونی بگی من جهتم رو میگن الان در مثلا دولت اسلامی هستیم. خب شما نمیتونی بگی حالا واسه دولت اسلامی تموم شه تا من ببینم جهتم مثلا چه جوری جهت بگیرم با کجا جهت بگیرم. اساسا شما از اولش باید با تمدن اسلامی نسبت بگیری، باید با اونجا نسبتتو برقرار بکنی تا حرکت تو اینجا عملا حرکتی تو پروژه خدا باشه. ببینید این آیه مهم که حالا برخی از این آیات رو خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید دلت که بسم الله الرحمن الرحیم شما می بسم الله بگید. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، یه وعده خدا بر مؤمنین که لیستخلفنهم فی الارض، این همون خلیفگی در زمین است. کما استخلف الذين من قبلهم، کما اینکه حالا اینجا نشون میده الان مثلا تو هر سطحی شما میتونید این آیه رو باز و بسته بکنید، یعنی به عنوان یک سنتی که حالا زمین‌های منطقه‌ای، حالا به شما نشون میدم زمین‌های منطقه‌ای ممکنه مثلا یه عرض خاصی، اصلا این به عنوان یه پروژه‌ای است که قواعدش خرد میشه خودش، یعنی قواعد اون کلان پروژه رو پروژه‌های کوچیکم پیاده میشه، مثل این ساختارهای فراکتالی هست که خورد میشه بازم ساختارش همون جوریه. که کم استخلف الذین من قبلهم، کما اینکه رو قبلی هم همین جوری بود، قبلی هم همین جوری بود، یعنی اینکه فرض کنید که شما در منطقه خودتون اگر این کار رو انجام بدید، این مثلا قبلی هم اگه این کار رو انجام میدادن در عرض منطقه‌ای، در عرض یعنی در زمین منطقه‌ای خودشون به این میرسیدن. ولن یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، شما رو تمکن بر دین مورد رضایت میده. ولن یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، این خوفها رو تبدیل به امن میکنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، موقع دیگه من رو میپرستن و دیگه لا یشرکون بی شیئا، این خلاصه دیگه شرک نیست. حالت تا اینجا عرض کنیم حالتهای قیامتی در میاد که و من کفر بعد ذالک فاولاک هم الفاسقون، دیگه اونجا دیگه منافق و اینا نیست، این حالتش مثل حالت قیامت میشه که اگر این اتفاق بیفته به لحاظ اجتماعی در بالاترین سطح فهم و تبیین حق اتفاق افتاده. خب و من کفر بعد ذالک فاولاک، بعد ذالک یعنی البته همیشه این نظام‌های حجیت‌ها، نظام‌های تشکیکی و زومراتب و فلان اینها هست دیگه، ولی دیگه این دیگه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این مثل قیامت دیگه، اصلا مثل قیامت داره در میاد، یعنی دیگه همه دارن منو عبودیت میکنن، شرایط آماده، دین مورد رضایت در سطح زمین، این امنیت تام، همه چی مشخص. حالا و من کفر بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون، بعد از این اگر این معلومه بالاترین سطوح حجیته که دیگه اونجا تبیین اتفاق افتاده، شبیه قیامته. و حالا من اینو عرض میکنم، دولت یعظمی الله حق همه دنیا رو بده، حق همه دنیا رو باید بگیریم، نه که حق همه دنیا رو بدیم، اینا همش برای دولت حقه، نه چیزی که. خب این شما ببینید این پروژه‌ای که هم در عالی ترین سطح پروژه خداست. هم در تو خود همین آیه نشون میده، مثل یه عبارتی گذاشته کم استخلف الذین من قبلهم، که نشون میده به صورت یک ساختارهای مثلا همین فراکتالی که میتونه این پروژه خرد بشه رو زمینهای منطقه‌ای، و این زمین منطقه‌ای در حقیقت همین بهره‌مندی رو داشته باشه. شما بیایید این آیه یه چیز رو ببینید تا من حالا عرض میکنم چرا این بحث رو دارم میکنم. شما سوره مبارکه اعراف آیه 137 رو ببینید، سوره اعراف آیه 137، سوره انبیاء آیه 105، این دوتا رو بیارید. سوره اعراف آیه 137 میشه صفحه 166. بله، بعد از آلکه، یعنی بعد از اینی که اون چیز شد دیگه، یعنی یعبدون ان لا یشرکون بی شیئا آفاجان، این نشون میده، البته گفتم تو نظام تشکیکی بالاترین رتبهش رو داره نشون میده. خب ببینید در 166، بله آیه 137، ببینید در آیه 137 این خرد شده این پروژه رو شما میبینید که در حقیقت بعد از جریان فرعون و فلان اینا، اینا همه به اون یک قاعده است، قاعده و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که من یه موقعی هم عرض کردم خود فرعون ناخواسته تو پروژه خداست که میاد داره که یستضعف طائفه منهم، اینا میاد مستضعف درست میکنه. در آیه 4 سوره مبارک قصص در آیه 5ش داره چیه؟ دارد که و نرید و انمون نعلى الذين استضعفوا في الارض، و ما یک اراده اینجوری داریم که اینا رو بکنیم ائمه زمین، نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، مفهوم وارث که اینا وارثان زمین میشن و استخلاف در زمین پیدا میکنن. خب بعد از جریان موسی و فرعون و اینا، وقتی که اینا غرق میشن، اینجوری میگه خدا و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ما بالوراثه دادیم اون قوم مستضعف رو مشارق الارض و مغارب هلتی بارکنافیها، ما این میشه همون در حقیقت پروژه خرد شده که اینا مشارق و مغارب اون سرزمینی که بارکنافیها اونجا، اونجا رو در حقیقت بالوراثه به این مستضعفین دادیم، کسایی که اینجوری در مقابل مستکبرین قرار گرفتن و چه چه، که حالا بازم نشون داده می شود که شما الان خود اصلا قاعده های قرآنی اقتضا داره که حجت وقتی که به نهایت میخواد برسه، دشمنی ها به نهایت میرسه. برای همین رأس شرار ناس تو این زمان اتفاق میفته. فرعون، یعنی فرعون زمان تو بشناس، فرعون به عبارت چیزیش میگن باید بره بوق بزنه الان فرعون. این بحث قرآنی هستن که حجت اصلا یه بحث جدی وجود داره. حالا اینا باید هشتکش رو زد بعدن یه موقع بحث کرد. شیطان هر امتی و هر پیامبری به اندازه قد و قواره اون پیغمبره، نه قدش اونقدر ولی اندازه چیز همونه. مثلا فرض بفرمایید که شیطان در زمان حضرت عیسی و امت حضرت عیسی فلان اینا، اون یه شیطانه یه حده، شیطان در زمان حضرت پیغمبر یه حده، شیطانی که میاد همینجوری جلو هی حد اون شیطان و شیطنت شیطان بزرگتر در میاد. برای همین است که بزرگترین انحرافات هست کما ملحد ظلمن و جورا، بزرگترین عدالت ها هم هست. خب اینا همش با هم دیگه همه چی خلاصه به نقاط ماکسیموم مینیموم میرسه، نقاط کمینه و بیشینش میرسه، بالا و پایینه، یعنی این خلاصه تلورانسش و این حالا دیگه هم میگن کلمات خارجی نباشه، این مثلا چی همین بیشینه کمینش در بالاترین سطح در حقیقت اینا میرسه. ببینید این همون چیه که این که اومده کانو مستضعفون مشارق الارض و مغاربها و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل و ما صبروا. اون موقع خدا به واسطه این صبر، این کلمه حسنای خودش رو، که این کلمه حسنای خودش همین اونی که ما میگیم کلمه احسن الهی و دنبال اینیم، خود پیغمبران اینا کلمات الهی هستن، منتها کلمه احسن در مورد پیغمبر این است که زمین رو از توحید دقیقا به توحید دعوت بکنه. اون موقع به ما صبر و دمرنا ما کان یصنع فرعون و هامو و ما کانوا یعرشون، اونا رو هم زدیم در داغون کردیم و خلاصه بین بردیم. این میشه چی؟ این میشه اون موقع پروژه این مال زمان حضرت در حقیقت موسی و اینها. این آیه سوره مبارک انبیا که لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، اینجا پرده برداری رسمی از چیه؟ از این پروژه است. خب دیگه با صراحت کامل اینجا میگه که من این کارو میکنم و اینم هست، این بالوراثه اتفاق میفته در سوره مبارکه انبیا در ولقد کتب نافذ زبور. خب اینه در زبور من بعد ذکر، که بعد از تورات این اومد این زبور، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اصلا زمین موروث عباد صالحون من میشه، یعنی این پروژه روی زمین اجرا میشه دیگه. خب ببینید این همینه که میگم دارن انبیا میرن تا برسن به چی؟ برسن به اون کلام پروژه الهی، و همه اصلا تو همین زمین دارن حرکت میکنن. من اینو تثبیت قرآنیش رو انجام بدم که معلوم باشه داریم. سوره مبارکه آل عمران آیه 81 رو بیارید. ببینید یه پیمانی وجود داره، اینا رو میخونم که در انتهاش در حقیقت روایتی رو بخونم در این زمینه. یه پیمانی وجود داره که خدا از انبیا گرفته، که این پیمانی که از انبیا گرفته نسبت به در حقیقت بازی کردن در پروژه پیغمبره. خب هم در پروژه پیغمبر بعدی، هم در پروژه پیغمبر ما. خب که اینا حالا بعدن تو اون بحث میثاق تو سوره احزاب عرض میکنم، این میثاق در حقیقت میثاقی است که همه پیغمبر رو با پیغمبر ما بستن. خب که این میثاق هم بعد تکوینی داره که همه پیغمبر ما در ذیل پیغمبر ما هستن، و اساسا این بعد تکوینی پایه و مایه یه اتفاق تشریعیه که باید زمینه رو برای پیغمبر ما، یعنی هم بازی کردن در زمین پیغمبر ما تو این پروژه پیغمبر دارد که و از اخذ الله میثاق النبیین، خدا از نبیین یه پیمانی گرفته که بعدن هم معلوم شه این پیمان چقدر پیمان محکمی است که گرفته شده. این پیمان و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، وقتی که بهشون کتاب و حکمت مدادیم، بس ثم جاءکم رسول، بعد از اونا رسول مصدق اومد، یعنی پیغمبر، حالا یا پیغمبر بعدیشون اومد یا به تعبیری که اصلا در قرآن پیغمبرم رسول مصدق همه پیغمبر هاست، پیغمبر اومد مصدق لما معکم، داره تصدیق میکنه اون پیغمبر ها رو. اخذ الله میثاق النبی، این که چیکار بکنن؟ لتؤمنن بهی، یعنی حضرت عیسی باید به پیغمبر ما ایمان بیاره، و لتنصرن او، حضرت عیسی باید پیغمبر ما رو نصرت کنه. و همون جوری که در روایت ما داریم حضرت عیسی، چون این پروژه ادامه داره با پیغمبر فقط نیست، پروژه با آل پیغمبره، باید همه پیغمبرا امیرالمومنین رو چیز بکنن، نصرت کنن، ولتنصرن او یعنی امیرالمومنین نصرت کنن و پیغمبر رو نصرت بکنن. خب و این یعنی این که امام زمان رو نصرت بکنن. همه انبیاء گذشته باید در پروژه امام زمان بازی بکنن و بازی میکردن، و اینها و این میثاقی بوده که پیغمبران دادند که در حقیقت باید و خدا میگه قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری، اصلا شرط پیغمبریشون همین بوده که باید در زمین پیغمبر ما و امیرالمؤمنین ما و امام زمان ما باید بازی کنن همه، و اینها میثاق هم تکوینی دارن و هم میثاقهای تشریعی دارن. حالا این پیمان محکم رو اقرار کردید پیغمبران؟ قالوا اقررنا، اقرار کردن، قال فشهدوا و انا معكم من الشاهد. خب همه شاهد باشید، همه یعنی ناظر داره این پیمان ها، که این قال فشهدوا، این علل قاعده کسی بخواد شاهد این پیمان باشه باید بالاتر این پیمان باشه. این یعنی این که پیغمبر و ائمه شاهدان بر این چیزن، چون که وقتی ما میگیم همه در ذیل مقام شامخ پیغمبرن و همه ودایع از پیغمبر به ائمه هدا رسیده، اگر قرار باشه فشهدو، داره به کی میگه این فشهدو رو؟ خدا فشهدو رو داره به پیغمبر میگه و به امیرالمومنین میگه و به 14 معصوم میگه. خب یعنی اینان که میتونن شاهد باشن، کما اینکه این بحثا رو باید دیگه یه خورده با هم دیگه کار کرده باشیم، ماسونده باشیم بحثو، که فکیفه اذا جئنا من کل امه به شهیدن و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا. خب در حقیقت پیغمبر شاهده بر همه ایناست. اگر اینا پیغمبران کلن دارن، النبیین دارن این کارو میکنن و این میثاق رو میسپرن، شاهدش پیغمبر ماست و ائمه مان، و همه باید در زمین امیرالمؤمنین و در زمین توحید اینجوری بازی کنن. قال فشهدوا و انا معكم من الشاهدین، همه شاهد باشید. کیا شاهد باشین؟ پیغمبر، امیرالمؤمنین، حضرت صدیقه، شما همه شاهد باشید. و انا معكم من الشاهدین، منم با شما هستم. این معیت یه معیت ویژه است، یعنی این یه قرب ویژه است که من انا معكم من الشاهدین، منم با شما هم از شاهدین. واقعا به به، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب. این است که همه ما در روایاتمون داریم همه انبیا امت ختمیان، اینه امت محسوب میشن برای ختمی، و این موقعیتی است برای امت ختمی برای ما که بالاترین سطح انبیا. ببینید فشهدو به پیغمبران بر نمیگه، به همه پیغمبران نه. چرا؟ چون که در حقیقت فشهدو کسی که شاهد میخواد باشه باید بالاتر باشه، باید بتونه شهادت بده. خب این فشهدو باید بالاتر باشه تا بتونه شهادت بده. اون کسی که بالاتر انبیاس و آقای انبیاس و سید الانبیاس که بخواد شاهد باشه این رو، خب شما ببینید مثلا اگه من باشم و شما، من به شما چی بگم؟ من که نمیتونم بگم تو شاهد باش که، درسته؟ دقت بکنید به این فشهدو. ببینید اگه دو نفر با هم دیگه دارن چی میکنن، نفر چی داره به اون نفر یه چی میگه، بعد نمیتونم بگم تو شاهد باش، شاهد یه کسی دیگه است. خب اون که خودش شاهد نمیشه که، شاهد کسی دیگه است که در قاعده بحثای تکوینی وقتی که میگن شاهد، حالا همون خیلی عاشی امت به معنی زمان هم هست، مطابق بی ربط به اون معنی جامعه نداره، الا امت معدوده ما داریم در قرآن. اون موقع شاهد تو این چیزا همون جوری که اومده در قرآن، فکیف ادا جئنا من کل امت به شهیدن، خب حالا شاهده بر خود انبیا کیه؟ جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شاهده بر انبیا پیغمبره. بعد چرا فشهدو؟ خب پیغمبر و آل پیغمبر باید این شهادت رو بدن. آیه هفتم سوره مبارکه احزاب میشه صفحه 419. در صفحه 419 من اینایی که دارم تون تون میگم خلاصه خیلی معارف داره، حالا ما داریم تون تون میگیم، ولی معارف. ببینید آیه 7 دارد که صفحه 419، و از اخذ نامن النبیین میثاقهم، که اینجا اون موقع این همون سوره آل عمران است. بعد ما از نبیین میثاقشون رو گرفتیم. بعد خطاب پیغمبر میکنه، خب معلومه که پیغمبر نسبت به اونا جداست. و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، خب از تو و نوح و فلاینا این میثاق رو گرفتیم، که این میثاق انبیاء اولوالعزم، که انبیاء اولوالعزم با پیغمبر، ببینید همه با انبیاء اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم با پیغمبر میثاق میبندن. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، این یک میثاق غلیظیه که در حقیقت بستند، که یعنی از همه میثاق گرفتیم، از تو اینها میثاق گرفتیم. خب منتها خب تو از تو میثاق گرفتی، یعنی همه با تو این میثاق رو بستن. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، که حالا با اون لتؤمنن به و لتنصرن و فلا اینها، که دامنه ربوبیت و میثاق اصلی الهی. ببینید یه آیه میثاق ما داریم، اصلا یه بحث به شدت دقیق ما تو این بحث میثاق در قرآن داریم، اصلا یه کتاب میشه نوشت واقعا راجع به بحث میثاق. خب میثاق امتها چجوری، میثاق بنی اسرائیل، میثاق انبیا، میثاق فلان، همه اینا. در اون بحث اخذ میثاق که باز دوره در همین سوره مبارکه اعراف، که اخذ ربک من بنی آدم من ظهور ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قالوا بلا، این حالا اگه بذارید آیه میثاق رو، که میثاق‌های ربوبیت، خب این میثاق‌ها میثاق‌های ربوبیت، اخذ ربک من بنی الستو بربکم، خب الستو بربکم قالوا بلا، خب این میثاق‌های رب یعنی من همه کارم، این میثاقی که شما سپردید و اومدن همه که مواثیق توحیدیه، برای همین است که در روایات گفتن که اله هاهنا التوحید، تا امیر المؤمنین توحیده، اونم به واسطه وجود حضرت بیانت، تا پروژه در حقیقت کسی خودش رو به فصل اخیر نرساند، به اون انتها نرسونه، برای همین از گفتن اصلا این توحید نیست. خب یعنی شما کسی مثلا یه نبی رو قبول کنه، نبی بعدی قبول نکنی، اصلا توحید محسوب نمیشه. گفتن اله هاهنا التوحید، یعنی نه اینکه توحید رو باید پیغمبر قبول کنه، امیرالمومنین، یعنی این مسیر و این خط سیر رو قبول بکنه و ربوبیت حق و این پروژه رو قبول بکنه، تا اینجا میشه توحید اون موقع. خب این میشه اون توحیدی که ما به لحاظ چیز دنبالش هستیم. از کجا میگین که این میثاق با خود پیغمبر هست؟ ببینید چون که جدا میشه، ببینید یه قواعدی رو ما تو این بحث باید نگه داریم. شما وقتی که میگید همه انبیا ذیل نبیان و طبق اون آیه سوره مبارکه آل عمران دارید میگید همه موظف به پروژه نبی اکرمن، خب پس شد تکوینن همه ذیل حضرت هستن و شعاع وجودی حضرت هستن، تشریعن همین میشه پایه‌ای که برای اینکه لتؤمنون نبی و لتنصرون، نه باید نصرت بکنن، همه باید رسول مصدق رو نصرت بکنن. این روایت هم داره آزیلش، خب که گفتن این رسول مصدق یعنی پیغمبر، گرچه خب بیشتر هم قابل تصدی و توسن است که هر پیغمبری به پیغمبر بعدی، ولی کلن همه با پیغمبر. خب اگر اینجوری باشه، اگر این معنی باشه، بله دیگه اینا همه جز شواهده که این من حضرت منظور این بزرگوار بود، یعنی من که و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی فلان، اینا شواهدی است برای این که اون موقع بقیه دارن با میثاقی میسپرن با خود کی، با پیغمبر، میثاق با پیغمبره، این که یک میثاق غلیظیه، این عین همون اون آیه است. خب و حتی شما باز دور آیات فطرت و اینا، حالا برگردیم به بس آیات فطرت و فلان اینها رو، گفتن فطر الناس علیها، گفتن فطر الناس علیها الها هنا، یعنی تا ما این میثاق فطرت گرفته شده، میثاق توحید گرفته شده، میثاق دین گرفته شده. برای همین است که تو زیارت جامعه شما دارید که خلاصه ولا دنی و ولا مؤمن و صالح ولا فاجر و طالح ولا دنی و فاضل ولا مؤمن و صالح همه ولا جبار و عنید ولا خلق فی ما بین ذلک شهید الا عرفکم عرفهم الا عرفهم جلالت امرکم و عظم شأنکم. خب یعنی در حقیقت تا شما این میثاق فطری الهی هست تو این آیات فطرت مشخصه، چون بحث اساسا ربوبیته، اونجا ربوبیت حقه که دیگه میگه من رو رب شما هستم. پس اون تا اون سطوح پایین از هم بله درست و من که و من اصلا خطاب عوض میکنه و من که و من نوح بله. و ببینید اینا میشه حکم قواعد قرآن. ببینید کما این که شما در هر بحثی تو فقه و اصول و فلسفه و فلان یه سری قواعد دارید که فروعات اون قواعد باید به اون قاعده سازگار باشه و خلاصه اینا حالا احتیاج به بحثای آخوندی هم داره دیگه. حالا من اینجا همینجوری از این آب گلالود یه نهنگ بگیرم و اونی که عزیزان این که آقا میگن جهاد تبیین مبانی دینی فلا اینها، یه عده باید برن آخوند چن، اینو من جدی عرض میکنم، بخشید انگه با صراحت میگم، اگر بچه تون هست، اگر داداشتون هست، اگر کسی از رفیقی دارید فلا اینا، خودتون همه و همه اینو بدونید آقا یکی از واجباتی که بعضا ممکنه عینی بشوند آشنایی با معارف دینه، آشنایی عمیق با معارف دینه و آخوند شدنه. من یادم هست خدمت حضرت آیت الله بهجت بودیم، اینو حالا تو پرانتز عرض میکنم که به بحث اونم مرتبطه، واقعا پروژه چیزو این نیست که فقط ما بریم تو جهات فنی مثلا چی بود، نه پروژه پیغمبرانه رو باید ببریم جلو. یکی از بحث‌ها این است که شما پروژه های پیغمبرانه رو باید ببرید، اینم باید ببرید جلو، ما وارث پیغمبر لازم داریم. اومد خدمت آقای بهجت، یه قرآن انقدی آورد داد به آقای بهجت، گفت من استخاره می‌خوام. آقای بهجت داد قرآن انقدی جیبی جوونی بود، بعد ها گفتن آخه مثلا قرآن انقدی، بعد خودش گفت من برای چی میخوام استخاره کنم، گفت میخوام استخاره کنم ببینم طلبه بشم یا نه. آقای بهجت یک نگاهی و اینجوری تند بهشون کرد، گفت مگه استخاره ایه همینجوری مگه استخاره ایه. بعد که ایشون بلند شده رفتم، از یکی از ملازمانی که خیلی با آقا بود پرسیدم چرا آقا اینو فرمودن، گفتن آقا برای کسی که خودشو در معرض این بحث میدونه که من بشم یا نشم واجب میدونه، واجب عینی میدونه، من بشم یا نه اینو واجب عینی میدونه. و واقعا امروزه جزء واجبات جهاد تبیین خود حضرت آقا میگه جهاد با مبانی دینه. و شما اگه بخوای جامعه دین رو بگی جامعه چی اوکراینی نمیدونم چی چیه و همه این چیزا چیه، آخرش باید بگی استناد الی الله چیه اینا. استناد الی الله چیه؟ خب ببینید ما همه اینو گفتیم برای اینکه مجدد این رو تاکید بکنیم، یه روایت هم موقع خدمتتون عرض بکنم، شاید هم گفته باشم یا تردید کردم گفتم یا نگفتم روایت. ببینید وقتی که شما اساساً اینو از خانوما بپرسید نمیدونم، اساساً شما مواجهی با پروژه، با پروژه امام زمان، اینجا هست که شما مواجهید با روح عالم. خب یک بحثی وجود داره، حالا مبانیش رو با استدلالاش اینا بذارید در موقع دیگری، ولی اینی که به کل عالم میگن انسان کبیر، انسان کبیر به واسطه این است که کل عالم مثل یک بدن میمونه که یک روح داره که اون روحش امامه، روحش انسان کامله، روحش کلمه تام است، روح اینه، این روحه. خب روح عالم ایشان، جان عالم، همه ما به فدای ایشان. ایشان روح عالمه و اگر روح از بدن در بره به عبارتی، این همون است که در معارف ما هست که لساخت الارض به اهلها، زمین میبلعد دیگه، این همه چی هم بین میره. مثل این بدن یک روح داره، به واسطه این روح اصلا انسجام داره بدنه. یعنی اگر انسجامی شما در حتی طبیعت میبینید، به واسطه که طبیعت زنده است. چرا؟ چون روح داره و روحش انسان کامله. حالا اینا همون جاییست که ما با این علمای طبیعی خیلی فاصله داریم. اون مثلا میگه شعور مرموز، نمیدونم چی اون چیه شعور مرموز؟ این چرا؟ اصلا هیچ مرموز هم نیست، اصلا مرموز نیست. این روح عالمه چون زنده است و بدن عنصری هم داره. این روح عالم هست، عالم زنده است و به هم ربط داره. مثل این که من الان چجوری زندم، دست و پام و چش و دهنم و همه اینا به هم ربط داره، با هم دیگه حرکت میکنه، نظم داره، انتظام داره. و اگر من این روحم بره و بمیرم، دیگه این بدن و دست و پام اصلا با هم دیگه هیچ نظم و انضباط نداره، هیچ کدوم با هم اصلا کار نزن، نه کار میکنه نه با هم کار میکنه. این شعور مرموز نیست، این شعور امام زمانه. برای همین است که شما در جامعه کبیره این رو خطاب به حضرات میگید که انفسکم فی النفوس، ابدانکم فی الابدان، اجسادکم فی الاجساد. خیلی حرف مهمیه. جسد شما در جسد بقیه است، یعنی در حقیقت مثل روح تو چیز دمیده شده. ارواحکم فی الارواح، که حالا تو بحثای و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، دقیقا اساسا شاعه امامه که شما شاعه میکنی. خب و اگر بتونی برسی به اون نقطه‌ای که امام شاعش تسری بکنه در شاعه شما، اونجا خیلیه، اصلا او وعاء مشیت اللهه. حالا بحث خیلی زیاده، ما امام شناسیمون ضعیفه حضرات، ما انسان شناسیمون و انسان کامل شناسیمون ضعیفه، نمیدونیم امام جایگاهشی. خب حالا اگه این جایگاه جایگاه روحه، روح ببینید اساساً مجرده و روح وقتی اساساً مجرده، نسبتش با زمان و مکان یه نسبت مساویه. ببینید اصلا قواعد روح، ارتباط منم با امام زمان به خصوص در این دوره، ببینید به خصوص در این دوره، ارتباط های روحه، روح به روح ارتباط داره و بعدش زمان و مکان هم نداره. ببینید عزیزان، شما نسبت شما در نظام روحانی با امیرالمؤمنین هیچ تفاوتی با نسبت اون کسایی که در زمان امیرالمؤمنین بودن در همین نظام با امیرالمؤمنین نداره. این رو یه خورده ورز بدید برای خودتون این حرفو. یعنی نسبتی که شما الان تو نظام روحانی با امام حسین دارید به لحاظ نظام روحانی، چون که چیز مجردی زمان نداره، با نسبت حبیب ابن مظاهر یا مثلا با نسبت حضرت حضراتی که بودن در اونجا بودن با امام حسین، هیچ تفاوتی این نسبت نداره. برای همین است که طرف اومد در جنگ جمل گفت چنان چنان اینا، حضرت گفتن برادرم، گفتن فقط شهیدنا، نه کن نشهیدنا، نه فقط شهیدنا، چون تو اون نظام که اساسا اینا به هم رفت، یعنی اینا زمان نداره که شما نسبت، یعنی اینجوری نیست که الان یه عده‌ای بودن تو زمان امام حسین بودن، بعد الان هم که ما همینجور تو زمان غیبتیم و حالا نمیدونیم ظهور گیر ما میاد یا ظهور گیر ما نمیاد. اصلا این معنای فرج نیست تو نظام روحانی. نسبتی که اون زمان ظهور با حضرت دارند در نظام روحانی هیچ تفاوتی با نسبتی ما با حضرت داریم در اون زمان هیچ تفاوتی نداره. و اینجاست که ما هی عرض میکنیم خدمتون که آقا در یک نظام روحانی کسی اگر باشه اصلا در فرج است، در فرج قرار گرفته و در پروژه امام زمان قرار گرفته، چون اصلا مسئله پروژه امام زمانه. شما نگید در ظهور، پس خب چه فرقی میکنه ظهور حضرت می... ظهور که حضرت تشریف میارن هم ارتباط ها، اصل ارتباط های باطنی، من بارها عرض کردم ما در زمان غیبت که این زمان غیبت ما رو برده در نظام روحانی اتفاقا، یعنی ما نسبتی که ما داریم با امام زمان میگیریم نسبت روحانیه و فهمیدیم که میتونیم نسبت روحانی بگیریم. اصلا شما این بحث رو عرفا ذیل همین بحث خیلی بحث میکنه و جا عرب بکن، یه شخص میبینه خدا داره میاد پیشش، خدا میاد، نه که و جا امر رب بکنه و جا علامه نگاه بکنه زیر و جا عرب بکنه و ملکو، یه حرف سادش اینه که جا عرب بکنه یعنی جا امر رب بکنه، جا عرب بکنه یعنی جا عرب بکنه، خدا میاد پیش آدم، احساس بکنه چجوری با خدای غائب اینجوری خدا آمد پیش من، خدا آمد، آدم احساس بکنه یک سجده میکنه خدا آمد، خدا آمد. تو این نسبتی که ما در حقیقت گرفتیم که نسبت‌های باطنی گرفتیم، میخوام بهتون بگم ما بر نمیگردیم در زمان ظهور به زمان ائمه، ما بر میگردیم به زمان جلوتر. اون زمان جلوتر ترکیبی از نظام ظاهری و باطنی، اونجا هم همه مثل قیامت عرض کردم میگن زمین ظهور زمین صافیه، نه اینکه پستی بلندیش مثل کوها برداشته میشه، نه اونجا هم نفاق نیست، اونجا هم چه اونجا هم یا کفر از یا ایمان هست. خب اونجا داره در حقیقت ارتباط های باطنی اونجا هم با چیز، یعنی اونجا هم غلبه باز دور با ارتباط های باطنی، این رو داره امت رو میکنه و جلو میره بالا میاد که اون ارتباط های باطنی رو پیدا بکنه، آماده بشه برای حالت های قیامتی که در زمان ظهور اتفاق میفته اون، و نسبت بگیره با این پروژه. اصلا سعی کنه پروژه امام زمان رو ببره جلو. آقا ما اگر درس بخونیم، کار بکنیم، زندگی بکنیم، خانواده تشکیل بدیم، که حتی این میثاق غلیظ رو که راجع به خانواده هست، شما ممکنه بگید خب مثلا حالا اینجا هم میثاق غلیظ گفته دیم ازش میده، مثلا حالا غلظتش مثلا فرق میکنه، مثلا فرض فهمه، نه این یه بحث درست هست، این یه لایه از بحثه، یه لایه از بحث دیگه این است که تشکیل خانواده باید نسبت داشته باشه با اون میثاق غلیظ. تشکیل خانواده، من خانواده میخوام، من زندگی میخوام برای چی؟ زندگی میخوام برای اون پروژه، من اون پروژه رو میخوام، میثاق غلیظ با اون میثاق غلیظ باید نسبت داشته باشه. اینا دو تا میثاق غلیظن و اصلا اینا با من همراهید به جهت بحث، یا دارم تونتون میگم این باید با اون نسبت برقرار بکنه خانواده، تشکیل خانواده و اینها باید نسبت برقرار بکنه. حالا بذارید، حالا که دارم تونتون میگم این روایت هم خدمتون عرض بکنم و یه عرضم تمام و خلاصه حرفم اینه، آقا ما اصلا میثاق نبیین که حالا یه بحثی راجع به میثاقی که میثاق از امت هم همینه، ما اصلا حق نداریم تو پروژه دیگری باشیم، حق نداریم، ما باید تو پروژه امام زمان فکر کنیم و ارتباط های با امام زمان و توجه تام به این پروژه در نظام روحانی. و اینم هست، میدونید که هر هدایتی شما اگر لازم باشه که داشته باشید، اون هدایت هیچ وابسته به این نیست که شما امام زمان رو ببینید الان، و اگر لازم باشه میبینید، اگر لازم باشه، ولی اصل این است که در حقیقت در این نظام روحانی کار بکنید. ببینید این روایت رو، روایت اول کافی جلد یک صفحه 333 در بحث غیبت اینو من لاقل یه قدریشو بخونم. حضرت عن ابی عبدالله علیه السلام قال اقرب ما یکون العباد من الله جل ذکره و ارضا ما یکون عنهم اذا افتقدوا حجت الله عز و جل لم یظهر لهم و لم یعلموا مکانه و هم فی دارکه یعلمون انه لم تبطل حجت الله جل ذکره و لا میثاقه. این روایت های دوستان زحمت بکشن بذارن اینجا چون باید ببینید. آدرس جلد یک کافی صفحه 333 روایت اول گذاشتی؟ بذارید که منم نهیم دوستان ببینن این روایت. ببینید دارد که حالا تا بذارن دارد که نزدیکترین وضعیتی که بندگان با خدا برقرار میکنن و ارضا، ببینید از اون طرف رضایت، از این طرف نزدیک، اینا هم با هم نسبت داره. ببینید تو بحث روحانی قیامتی اقرب با ارضا کلا نسبت داره، یعنی خدا از انسانی رضی الله عنه و رضو عنه، از این طرف شما وقتی نزدیکید یعنی از اون طرف خدا راضیه. خب برای همین همه جا داره رضی الله عنه و رضو عنه. خب راضیتن مرضیتن احسن. ببینید که اینا، ببینید نظام های دنیوی متکثره که شما میشود چون همراه با بطلانه، اصلا سطح بشریت ما و سطح دنیویت ما با بطلان همراهه. این اون بحث آیه معروف رو خودتون برید نگاه کنید، همون که انزل من از سماء ما فسالت اودیتون به قدر فاحتمال السیل و زبد الرابی و فلا اینا، بعد میگه کدارکه یضرب الله الحق و الباطل، اصلا اونی که بالاست آبه میریزه توی زمین کف بالا میاره، بطلان بالا میاره. خب یه آب با کف، آب کفه خلاصه، تازه بطلانش میاد تازه بالاتره و اون موقع اینا همه کفهای به هم چسبیده دیده میشن، درسته که هم خود بطلانها به هم هیچ اتصالی ندارن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اون موقع است که شما یه نفر ممکنه واقعا نزدیک پیغمبر باشه، اقرب باشه به لحاظ بدنی، خب ولی به لحاظ روحی اقرب نباشه. ارزان ممکن تا پیش پیغمبر هم اومده باشه، همسر یک پیغمبر هم شده باشه، ولی چی؟ ولی تو بعد چی اینجوری نیست دیگه. ببینید زمان ظهور حکم حالت قیامتی میشه، اینجوری نیست که کسی بتواند نزدیک بشه اصلا. اصلا نزدیکی اونجا نزدیکی های مکانتیه. حالا بحث زیاده. اقرب ما یکون عباد من الله جل ذکره، اقرب و ارضا کیه؟ ببینید میخوام بگم چقدر این شرایط برتریه که شما داری ارتباط های پروژهی برقرار میکنی، از این بالاتر میخوای ارتباط های کلام پروژهی، یعنی این بالاترین حالتیه که میده اذا افتقدوا حجت الله جل. از حجت الله مفقود شده و لم یظهر لهم، برای اونها ظاهر نیست و لم یعلمو مکانه، مکانش رو نمیدونن و هم فی ذلکه یعلمون. ببینید اینه، این که میدونه اینو میدونه که انه لم تبطل حجت الله، حجت الله که باطل نمیشه که، ولا میثاقو، میثاق که باطل نمیشه. درسته لم یعلمو مکانه، ولی یعلمونه یه چیزی رو میدونه که حجت خدا که در سیر من به سمت خداست، یعنی نظام قوس سعودی منه به سمت خداست و پروژه خداست که ولا میثاقو، میدونه این که باطل نمیشه که. خب این باطل نمیشه، اینو این میشه ارضا حالت، اقرب حالت. لذا عزیزان من هی تأکید میکنم این توجه به امام زمانو توجه حسرت آمیز فقط نکنید. بله ما دوست داریم توحید در سراسر عالم پیاده بشود، توجهی از جنس توجه این انجمن حجتی های گیج هم نکنید که توجهشون از که آقا بیاد کار درسته. بابا تو پروژه امام زمان رو لم تبطل حجت الله، میثاق از بین نرفته، پروژه خدا از بین نرفته، تو از اون پروژه رو بری جلو. توجه، اتفاقا توجه روحانی بفرمایید که شما الان در زمان ظهوری. برای همین است که فتوقع الفرج صباحا و مساء دو تا تعبیر داره. یه موقع از منتظر باشید توقع فرج بکنید که فرج بعدم میاد، این توجهه، نمیگم این اشتباهه، ولی توقع فرج هر لحظه، توجه فرج هر لحظه یعنی چی؟ یعنی من در فرج، اصلا این یعنی فرج، و این اصلا یعنی فرج، و البته مقدمات اون فرجه چیز که اینقدر میگن انتظار الفرج، این چیز فرج و کم، اصلا فرج همین انتظار الفرج فرجه، انتظار فرج به این معنا که ما داریم میگیم. فتوقع الفرج صباحا و مساءا، اون موقع صباحا و مساءا هم اون بحث که فرج بعدن اتفاق بیفته، اونجوری که در روایات حوزه فرج داریم، مثل حضرت موسی که رفته بود گفتش یا آتیکم منها به خبر او جذبت من النار لعلکم تسترون، رفت پیغمبر شد. این امت هم همینجوری گاهی اوقات ممکنه فکر بکنه میریم که مثلا با فلان جا بجنگیم، یهو میبینی ظهور شد. خب اینجوریه، یعنی شما تو اون پروژه موسی که باشی میری که فکر میکنه اینجا یه آتشی بریم گرم شیم، خب بریم گرم شیم، یوی توی جنگی، توی بحثی، توی چیزی وارد میشه، اون ظهور شد. خب یعنی بله دیگه، یعنی شما هر لحظتون داره مشمول فرج الان، چون توی نظام دیگری، تو همون نظامی که باید باشی، تو نظام پروژه‌ای هستید. اینم سریع بعدشو بخونم تمام بکنم. فعلا اشد ما یکون غضب الله، این سانتریفیوژه ببینید، میگم حکم وقتی که قیامتی میشه، هی به سمت استعداد مرگ و استعداد قیامت و استعداد ظهور و اینا داریم میریم جلو. وقتی که انتقال نشون میده حجت الله داره میره بالا، ببینید وقتی میشه عقرب، از اون طرف میشه اشد غضبن، یعنی چی؟ یعنی که حجت الله داره میره بالا. نگید حجت الله داره در این زمان اومده پایین، نه، حجت الله داره میره بالا، چون که فن اشد ما یکون غضب الله علی اعداء اذا افتقدوا حجته، افتقاد داده ولم یظهر لهم فقد علم ان اولیاء، ببینید حجت رفته ولی این پروژه رو گم کرده، این میشه اشد غضبا، فقد علم و خدا میداند که ان اولیاء لا یرتابون، اینا میدونه اولیا به شک نمیافتن، دوره دوره شک نیست اصلا، ولو علم، چون که حجت اتمان داره تمام میشه، هی ولو علم انهم یرتابون ما غیب حجت، اگه خدا میدونست که ایناش به شک میافتن، اصلا این میشد شک، غیبت میشد شک، اصلا این کارو نمیکرد، طرفت عین این کارو نمیکرد، یه لحظه خدا حجتش بر نمیاد. اگه غیبت یعنی شک، یعنی رفتن، غیبت یعنی رفتن تو اوج حجت الله، اوج یهدونه به امرنا، اوج هدایت به امر اتفاقا، ولا یکون ذلک الا علی رأس شرار الناس، این نیز میگه بر رأس شرار الناس، این شرار الناس دیر رأسش دیگه همین این موقع است. لذا این کسایی که الان هستن باید برن در مقابل اون قبلی ها بوق بزنن، هی داره حجت الله زیاد میشه و تکلیف ما روشن‌تر میشه و ما باید روشن‌تر بشه، اگه روشن‌تر نکنیم هی سقوط بدتری اتفاق میفته، همونجوری که رشد خوبی اتفاق میفته، سقوط‌های بدتری هم به دلیل اینی که حجت الله داره هی تکمیل میشه. حجت در دوران غیبت، نه حجت در دوران غیبت شدیدتر نیست، ولی حجت نسبت به گذشته شدیدتره، حجت نسبت به گذشته شدیدتره. بله داریم میگیم میرسیم حالت قیامت، حجت در دوران ظهور اگر شدیدتره، نه به خاطر اینکه مثل زمان اهل بیته، نه، الان حجت شدیدتر زمان اهل بیته، و حجت الان شدیدتره. و اصلا شما ماجرای امام خمینی و فلان و انقلاب اسلامی اینا رو با این تحلیل باید نگاه بکنید که تا این بخشی از اون ظهورمون حجت هاست، که ظهور اون خرد پروژه های اون کلان پروژه است که اتفاقا ارتباط ها داره زیادتر میشه، اینا نسبت دارن با هم دیگه. میدونید که تشدید روح به تشدید خود بدن هم هست، یعنی بدن هی داره بالغتر هم میشه که تحمل روحای برتر پیدا میکنه. مثل بچه‌ای که همجور بزرگ میشه بدنش هم قوی میشه، روح حاکمرش هم قوی میشه. لذا این رو اینجوری نخونید صرفا تو ذهن که بعد معامله از ظلمن و جوران، نه، این کم معامله از ظلمن و جوران، همه چی شدید. اون موقع در دوره ظهور چون که تمام اینو داره به اضافه در حقیقت نظام بدنی حضرت، چون اینو داره و اونو داره، اون موقع یه چیز خیلی شدیدتریه که اصلا دیگه یه قیامت محضیه تقریبا، که میگم اصلا ما منافق نمیتونیم داشته باشیم. در روایات داره که اگه کسی زیر سنگ خودش رو قائم کنه، سنگ صدا در میاد که آقا این الان این منافق اینجاست، بزنید بکشینش. منافق نمیشه داشته باشیم، یا میشه طرف مؤمن میشه یا کافر میشه، یعنی جاحد میشه، منکر میشه. حالا انشالله که خدا دست ما رو بگیره، امام زمان با اون هدایت به امرش دست ما رو بگیره و ایصال الی مطلوب بکنه، ما رو ببره به اون جایی که خودش میخواد ببره و ما خلاصه کارگر امام زمان باشیم، کارگر باشیم، کارگری که دقیقا هر جا رو گفتن بیل بزن و هر چی گفتن بکن و هر چی، او مشیت الله، او عین الله، او عظم الله، او ید الله، او رجل الله، او همه چی هست، او روح عالمه. اون روح عالم در حقیقت هر چی داشتیم به هم ریختیم، نمیدونم منظورتون چیه، انشالله که به هم نریخته باشیم. خلاصه ما خلاصه کارگری هم متقابله دیگه. خب به قول حاج قاسم یه جمله الان یادم افتاد، حاج قاسم یه جمله داشت معروف، گفتش که خدا کارگر ماست. خدا کارگر ماست، بعد ما فقط دوتا شرط داره. خدا اینجوریه، یعنی رسیده بود، معلومه خدا کارگر ماست. اولا شرط اولش اینه که به خدا، به این کارگر سپردی، به یکی دیگه نباید بسپرد، بهش بر میخوره. این چه عمق معرفتیه که حاج قاسم پیدا کرد، این کارگر امام زمان پیدا کرد، که اولا به خدا سپردی، به کسی دیگه نسپر، بهش بر میخوره. دوم این حالا جوری که خودش میخواد کارو انجام میده، کارو تهش در میاره ولی لزوما اونجوری که تو دلت میخواد در نمیاره، یه راه بالاخره در میاره دیگه. حالا اینجا رو مصیبت میده، اونجا رو چیکار میکنه، اونجا رو اینجوری میکنه اینا. و خلاصه اولش خراب میکنه، به هم میریزه، همه این کارو میکنه. کارگر بر کار بلد دیگه، میدونه دیگه. مثلا شما میگی ساختمون بساز، میاد میکنه، یا تو میکنی، تو نمیفهمی، مهندس دیگه میکنه دیگه، داره پی میخواد بریزه. خیلی وقتا میبینی کارو میریزه به هم دیگه خدا، چون میخواد پی بریزه. یه جور خاصه به خودشه خدا، امام زمان خاصه به خودشه. ما نمیخوایم چی تعیین کنیم، امام زمان با ما چی کار کن، فقط بذار ما تو این کارگری بمونیم، کارگر باشیم و کارگر بمانیم و کارگر بمیریم، حالا شهید بشیم انشالله. و اینی که فرمودید امام شناسی، بله واقعا امام شناسی یکی از بحث‌های بسیار لازمه، چه در بعدهای تکوینیش، چه در بعدهای تشریعیش و وظیفه امام و به خصوص پروژه غیبت. ببینید شما نمیشه اساساً خدا چنین پروژه‌ای داشته باشه تو قرآن نگفته باشه، نمیشه. لذا قرآن باید اینجا بیاد وسط و بگوید که چی به چیه، و بعد در دامنه اونها روایت. نمیشه این پروژه به این حد باشه و این ذکر نشه، با هزاران آیه اصلا همه این پروژه قرآن پروژه ظهوره و پروژه این دور است که باید انجام بشه، همه این نقل این داستان ها مال همین دور است. انشالله که عیدی این رو از مسارعین علیه فی قضاء حواجه حسن که همون حاجت ها برمیگرد به حاجت ها خودمون، همون حاجت اون پروژه است به عبارتی. و چقدر حضرت قصه بخورد صباحاً و مساءً، قصه بخورد که الان زمین چه است، خالی از توحیده و زمین اینجوری موحدانه نیست. اون موقع من به حسب ظاهر شیعم واسه خودم یه پروژه دیگه برداشتم. الله اکبر. اون زمان ببخش ما رو، نخشید خیلی طولانی شد من، ولی این طولانی شدن مانع نمیشه دیگه ما یه توسلی هم به حضرت بکنیم. من چون هفته بعد در حقیقت نیستم و ها نمیدونم میتونم اون جایی که هستم اینترنت دارم ندارم، اینا را اینترنت خوب دارم یا ندارم، اینا را متعاقبا خدمتون اعلام میشه دیگه همین کانال ها و فلان. اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها تبيلا يا ابن الحسن. آقا ما توقع فرج داریم صباحا و مساءا، توجه ما را از خودتون غافل نکنید. شکست بال و پرم وا نمی شود بالم، شکست بال و پرم وا نمی شود بالم، از این خرابتر آقا نمی شود حالم. گذشت فرصت عمرم، سپید شد مویم، بدون رعایت رویت گذشت هر سالم. آقا امسالم تموم شد، مرا ببخش که کمتر به یادتان بودم، ببخش رنگ شما نیست رنگ اعمالم، فدای تار عبایت بگیر دستم را، بگیر دست دلم را مریض احوالم، به غیر روزه و گریه به غیر نور شما که هیچ نور امیدی نمانده در عالم. این یه خطم روزه من میان روزه گودال، این دلم گیر است. میان روزه گودال این دلم گیر است، شبیه جد غریبت اسیر گودالم. هنوز هم که هنوز است دل پریشانم، صدای نعل جدید و شروع جنجالم. هنوز هم که هنوز است در تب و تابم. بچه سیدا گوشاشونو بگیرن. هنوز هم که هنوز است در تب و تابم، هنوز گریه کن روزه های خلخالم. حسین من بیا و این دل شکست را بخر. حسین من مسافر جامان را با خود ببر. حسین من، حسین من، السلام عليك يا أبا عبد الله. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان. خدا نذار اینجوری نجس وارد ماه رمضان بشم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، بغي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش بیامور قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، پدر مادر ما را ببخش و بیامرز. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و شقان قرآن اهل بیت قرار بده. دعا طبقاتی از نور بنو حضرت امام آمد و حاصل فرما. اقام منظم رهبنی همه خدمت گذاران اسلام انقلاب و یه منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبیانه الفاتحة مع الصلاة. ما برای رشد همه دعا میکنیم. کی اسمی؟ التماس دعا، التماس دعا. یه توجه تامی رو در این اوقات و اینها خلاصه داشته باشیم به حضرت، هی خودمون رو چک کنیم با حضرت، چک کنیم چیزی نخواهیم جز اراده. صلی الله علی سیدنا محمد. عید نوروزتون مبارک، شعبانتون مبارک. شما دعا کنید، من واقعا دعا میکنم، ولی فکر هیچ موقع فکر نمیکنم دعا مستجاب، یعنی اینکه دعا برای شما بکنم خیلی چیزی نیست که دعا، التماس دعا، التماس دعا خداست.